السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمید. خب بحثمون انسان در قرآن بود. ببینیم که از نظر خالق انسان و جهان انسان ها چه قیمتی دارن. گفتیم قرآن کریم انسان ها در تقسیم بندی اولیه به دو قسم مؤمن و فاسق تقسیم میکنه و فقط مؤمن رو انسان میدونه قرآن کریم، یعنی فقط شخص مؤمن باطن انسانی داره و بقیه رو غیر طبیعی معرفی میکنه. انسان وقتی که مؤمن هست طبیعیه، وقتی غیر مؤمن هست غیر طبیعیه، انحراف داره. و در یک صحنه دیگری همه حقیقت انسان رو روی قلب انسان برد و انسانها رو از نظر معشوق تقسیم بندی کرد و دغدغه ها و آرزوها و 8 معشوق حیوانی و جمادی رو ذکر کرد و ضمن اینکه علاقه به اینها رو رد نمی کنه، دوست داشتن اینها رو محکوم نمی کنه، ولی این 8 معشوق رو در مقابل 3 معشوق انسانی قرار میده: الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. و بعد می‌فرماید که اگر اون 8 در قلب شما، در درون شما از این 3 محبوب تر هستند، شماها طبیعی نیستید و غیر قابل هدایت هم نیستید. خیلی نکته خیلی مهمه که انسان در چنین شرایطی نه طبیعیه و نه غیر قابل هدایت، یعنی منحرفی هست که بازگشت به مسیر اصلی تو اون شرایط براش امکان پذیر نیست، مگر اینکه قلب جایگاه خودش رو پیدا بکنه و انسان مهندسی معشوقش، در مهندسی آرزوهاش تجدید نظر بکنه. فقط در اون حالت هست که انسان طبیعی میشه. اگر یک کسی درگیر این 8 معشوق باشه و اینها رو بالاتر از الله، اهل بیت و جهاد بدونه، دیگه طبیعی نیست، این شخص فاسقه و غیر قابل هدایت هست. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. پس خیلی دقیقاً این آیه خیلی خیلی شفاف به ما داره نشون میده که ما چی هستیم. هم خودمون رو میتونیم تو هر لحظه تو این آینه ببینیم، هم دیگران رو میتونیم ببینیم که آیا الان من بعد از 30 سال، 40 سال وقتی که به قلبم مراجعه میکنم، آرزوهای نهایی، معشوقهای اصلی و غایه من چیا هستن. اگر یه برگ کاغذ به من بدن بگن خب بشین 20 تا از معشوقاتو بنویس، 20 تا از آرزوهاتو بنویس، اگر انسان اون آرزویی که می نویسه در رأسش الله، اهل بیت و جهاد باشه، ما طبیعی هستیم، کاملا طبیعی، چون بی نهایت طلبیم، داریم به سمت بی نهایت حرکت میکنیم. نمیشه انسان با یک قلب بی نهایت طلب معشوقهای موقت و محدود و دنیایی رو انتخاب بکنه. اگر اینو انتخاب کرد معلوم منحرفه. مثل کسی بهش میگن دیپلم بهتره یا مثلا لیسانس، بگه دیپلم بهتره. بگه لیسانس بهتره یا دکترا، بگه لیسانس بهتره. خب معلومه عقل نداره و فسق داره، طبیعی نیست این آدم، طبیعی نیستش. برای نمیشه انسان معشوق بی نهایت رو یا اهل بیت رو که جلوه های کامل این معشوق هستند رو ببره در اولویت های بعد از معشوق های دنیایی، بگه دوستشون داریم، ارادت بهشون داریم، اما نه اینکه اصل باشن. اصل زن و بچه است، اصل مال، اصل موقعیت دنیایی، اصل مقام، اصل نمیدونم مدرک تحصیلیه، همین کاری که خب نوعا افراد بهش درگیر هستن. داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، داستان عاشورا، کربلا و داستانهای دیگه که شما در زندگی انبیا در قرآن میخونید، همه اینها حول این محور قابل تفسیر هستش. یعنی انسان همیشه در امتحانهایی قرار میگیره که باید بین معشوقهای زمینی و معشوقهای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی با معشوق انسانی یکی رو انتخاب بکنه. اینجاها انسانها نمره میگیرن و تعیین تکلیف میشن. هیچ کس هم نیست که این امتحان رو پس نده، محاله، جز سنتهای لایتغیر الهیست. مثل اکسیژن، مثل هوایی که تنفس میکنیم، امکان نداره نباشه. محال هست که خداوند تبارک و تعالی از کسی در مراحل مختلف عمرش امتحان نگیره که ببینه آیا دنیا رو ترجیح میده یا آخرت رو، یا الله و اهل بیت و جهاد رو ترجیح میده یا دنیا رو. این در باره همه انسان ها وجود داره، چون همه انبیا بزرگترین حرفی که در قرآن زده این استش: ما من اله غیر الله، غیر خدا شما معشوقی ندارید، دلبری ندارید. همه انبیا اومدن همینه به ما بگن که شما لیاقت قلبتون الله هستش. این شعار همه انبیاست که خداوند از زبان این 25 پیغمبری که در قرآن اسمشون آمده این رو بارها تکرار کرده. لا تدعوا مع الله اله آخر، لا اله الا هو. همراه خدا دنبال معشوق دیگری نباشید، چون وجود نداره اصلا. نه اینکه هست و شما نباشید، میگه اصلا الهی برای قلب شما، در لیاقت شخصیت شما، در تراز شخصیت شما الهی وجود نداره که شما بخواید دلبسته او باشید و وابسته به او باشید. همچنین الهی وجود نداره. لا اله الا هو. این خیلی مهمه. خب در رابطه با جهادم خیلی سریع، ما مؤمن غیر انقلابی نداریم. یعنی ما یک مؤمنی داشته باشیم، خیلی خیلی مؤمن باشه، خیلی خوب باشه، خیلی معنوی باشه، خیلی عرفانی باشه، ولی روح جهاد نداشته باشه، یه دروغ بسیار بسیار بزرگه. قرآن به هیچ وجه همچین چیزی رو نمیپذیره که یک نفر مؤمن باشه و انقلابی و اهل جهاد نباشه. خیلی صریح داره میگه اگه احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، باید جهاد در راه خدا محبوب قلب انسان باشه، بالاتر از همه معشوقهای زمینی، بالاتر از این چهار تا. حالا الان اون حدیثی از پیغمبر خوندیم که من بکا علی دنیا دخل النار، کسی که بر دنیا گریه میکنه جهنمی میشه، این چهار تا میشه. دنیا یعنی این چهار تا، یعنی کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی. اینا موانعی هستن که نمیذارن انسان به عشق به الله و اهل بیت برسه. خیلی وقتا هم کمک میکنن به اینکه انسان به عشق به الله و اهل بیت و جهاد هم برسه. بس ببین هست که انسان جهده قلبش رو چجوری کنه. یک کسی ارزه داره از کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی استفاده میکنه تا به عالی ترین درجات فوق عقلی خودش رو برسونه. بعضیا اینا خودشون میشن معشوق و محبوب برای انسان و بعد دیگه مانع میشن از اینکه انسان پرواز بکنه به درجات بالا برسه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه، فهمون کسانی که در دوران دفاع مقدس خودشون و خانوادهشون رو از معرکه دور نگه داشتن، باید خود را برای جواب روز واپسین آماده بکنن. حتی طلبه هایی که نرفتن جنگ رو امام توبیخ کرد و طلبه هایی رو که رفتن جنگ امام تمجید کرد ازشون. فهمون طلبه ها و روحانیونی که به جنگ رفتن اقال از پای علم باز کردند که به جهاد رفتن. و اونهایی که نرفتند اونها باید خودشون رو برای روز واپسین آماده کنن. پس این نگاه غلط رو باید از ذهنمون بیرون کنیم که ما یه مرجع تقلید داریم، خیلی مرجع تقلید خوبیه، اساسا خوبیش همینه که تو سیاست دخالت نمیکنه، کاری علیه آمریکا اسرائیل نداره، اگه سردار حاج قاسم ما رو بکشن یه اعلامیه علیه قاتلین صادر نمیکنه، یه اعلامیه در تمجید این مقامی که کشور بهش مدیونه نمی نویسه این مرجع تقلید، و اسرائیل هر جنایتی بکنه ایشون اصلا حرفی نداره، آمریکا هر جنایتی کنه این مرجع تقلید هیچ اعلامیه اعتراضی حرفی اصلا نمیزنه. خیلی آدم پاکیه دیگه که اصلا با سیاست کاری نداره، دخالت نمیکنه. اینو قرآن قبوله، قرآن میگه این مرجع فاسقه به تمام معناست، فاسقه به تمام معناست. مرجعی که 8 سال کشور درگیر جنگه، درگیر جنگ، یه اعلامیه علیه آمریکا، صدام، انگلیس، نمیدونم برای دفاع رزمندگان، تشویق مردم به جهاد، یه دونه اعلامیه این مرجع تقلید نمیده. این مرجع خودش فاسقه، چه برسه دیگه به مقلدینش. هیچی اصلا در علیه دشمنانی که به این کشور حمله کردن کاری نمیکنه. همین اشتباه سر جای خودش، عافیت طلب به اسم دین، به اسم معنویت، به اسم عرفان، اونم این دیگه خیلی مسخره است. قرآن پرده رو از چهره نفاق اینجور افراد میزنه کنار، میفرماید اگر الله و اهل بیت و جهاد در راه خدا برای شما محبوبتر از اون 8 نیستن، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. خیلی صریحه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن من لم یغزو ولم یحدث به نفسه ما تعالی شعبت من نفاق. کسی که جهاد نرفته باشه یا آرزوی جهاد نکرده باشه، چون بعضی وقتا آدم ها خیلی دوست دارن برن جهاد اما امکانش براشون واقعا وجود نداره، ولی آرزوشو که نمیتونن نداشته باشن که، چون خدا با قلب کار داره. الان من عذر دارم جبهه نمیتونم برم، مریضم، عذر شرعی دارم، جنگ نمیتونم برم، خیلی خوب، ولی تو دلت چی؟ تو دلت اگه عذر نداشتی میرفتی واقعا؟ یا این عذر یه بهانه شده برای اینکه تو نری؟ پیامبر میفرماید کسی که آرزوی جنگیدن و جهاد رو نداشته باشه، ما تعالی شعبت من نفاق، منافق از دنیا میره، این مسلمان از دنیا نمیره. امود من لقلله به غیر اثر من جهاد لقلله و فیه سلمه، هر کس از دنیا بره اثر جهاد تو زندگی ظهور نداشته باشه، حالا یا جهاد نظامی یا جهاد علمی یا جهاد اقتصادی، جهاد سیاسی، جهاد اجتماعی، اثر جهاد تو زندگی وجود نداشته باشه. و این خدا رو ملاقات میکنه در حالی که ملاقاتش ملاقات معیوبی هست، ملاقات خوشایندی نیست وقتی با خدا روبرو میشه، چون هیچ وقت حاضر نشده به خاطر خدا جهاد بکنه، حاضر نشده به خاطر خدا از دنیاش بگذره. یه آدم تنپرور منافق در قالب اینکه من مسلمونم، دین دارم، این مرجع تقلید دارم، افراد بزدل اینجوری و فاسق اینجوری مرجع فاسق هم انتخاب میکنن، میرن برای که خودشون عذاب وجدان خودشون رو تسکین بدن، خمسشون هم قشنگ میرن به این آقا میدن، بگم ما چقدر متدینیم، ببین ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، ببین الان زیارت میریم، همین کاری که عافیتی توش هست، خطری نداشته باشه، مرجع تقلیدم دارم، اینم مرجع تقلید منه، و مخصوصا میره مرجع انتخاب بکنه که او رو درگیره با مقوله های فداکاری و جهاد و اینها نکنه. خدا مثلا همچه کسی رو نمیپذیره در حریم خودش به عنوان یک انسان. برای همین شما در برخورده با اهل بیت و خدا، خدا این رو به عنوان یه شرط اصلی، نه نماز نه روزه، اینا شرط اصلی نمیاره خدا، ولی وقتی میرسیم به جهاد، جهاد رو شرط اصلی میاره. نه، شرط اصلی همینه، جهاد بیشاخصه، عشق به الله، عشق به اهل بیت، عشق به جهاد، بقیهش تو رتبه های بعدیه. مگه میشه انسان یک کسی رو عاشق یک کسی باشه و از دشمنش بتونه با دشمنش کنار بیاد؟ عشق و نفرت دو روی یه سکه هستن، سکه یه رو اعتبار نداره، تولا و تبرا دروی یه سکه هستن. شما نمیتونی بگی من عاشق الله هستم و دشمنانش بسازی با دشمنانش. سبک زندگی اونا رو قبول بکنی، با اونا بساز، دوستشون داشته باشی، اصلا نمیتونی. یه دروغ بزرگه، امکان نداره. شما من عاشق خدا هم، عاشق اهل بیت هم، بعد بری فرهنگ دشمناش رو قبول کنی. پیامبر فرمود کسی که علاقه داره در سرزمین شرک زندگی بکنه، در سرزمین خودش مشرکه. یه ملاکه. دوست داری تو ایران زندگی کنی یا تو خارج از کشور؟ ملاکه. این کاملا ملاک مشخص مهمی هستش. ما این همه آدم داریم ادعای ایمان میکنن، ادعای تقوا دارن، بچه هاشون همه اون برای آبن، اصلا تو لیاقت خودشون نمیبینن که کشور، بچه هاشون کشور خودشون زندگی کنن، درس بخونن، زیر نظر اساتید این کشور، این مرز و بوم درس بخونن. خب خلایق هرچه لایق، خلایق هرچه لایق. همون هر کس علاقه داره اون طرف، پیامبر فهمون، همون هر کس دوست داره اون ور زندگی بکنه مشرکه، این مؤمن نیست. یه موقع یه ضرورت اقتضا میکنه، من باید یه تخصص رو یاد بگیرم بعد بیام تو کشور خودم اون رو انجام بدم. پیامبرم تا مبعوث شد دوتا از اعصابش رو فرستاد ایران، گفت شما برید جراحی یاد بگیرید ایران برگردید. این عیبی نداره آدم برید تخصصی رو میخواد بره یاد بگیره بیاد به کشورش خدمت کنه، جهاد خودش. اما اینکه من شیفته اینم که برم خارج زندگی بکنم، گروه خونم اصلا با این منطقه فطرت مدار نمیخوره، با این منطقه الهی اصلا روحم جور در نمیاد. روحم منطقه طبیعتگراها رو میطلبه، فاسقا رو میطلبه، کشور فسق رو میطلبه. خب این نشون میده تو شخصیتت همینه. انسان ها بر اساس شخصیتشون انتخاب میکنن. شما جمادی باشید، گیاهی باشید، حیوانی باشید، عقلی یا فوق عقلی، انتخاباتون هم رنگ خودتون رو داره، مردنتون هم رنگ خودتون داره. مرگ هر کس ای پسر هم رنگ اوست. انسان همه چیش با قلبشه. قلب شما بردارید دیگه ملاک تشخیص ندارید. قرآن تمام قیمت یه آدم رو حتی رو عمل هم نمیبره. قرآن اول قلب، آرزوهات، معشوقات چیا هستن، قیمت تو هم همونه. لذا خیلی سریع، انقدر سریعه این آیه که خدا با قل بهش میگه. هر جای قرآن قل هست، هر جای قرآن قل میگه یعنی میخواد به تو شاه کلید بده، اعلام عمومی. قل تا گفت قل یعنی باید عمومی اعلام بشه، باید عمومی اعلام بشه. این یه شاه کلیده میخواد بهت بده. میگه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، به همه بگو که این معشوق ها اگر محبوب تر هستن نزد شما از الله، اهل بیت و جهاد، شما دیگه طبیعی نیستید. و چقدر خدا انسان رو تو این آیه تکریم کرده. خدا میگه طبیعت تو، طبیعی بودن تو مقیس عاشق منی و عاشق اهل بیتی. حالا چراشو بیشتر توضیح میدم. چراشو که توضیح دادیم، یعنی چون بی نهایت، اینا مظاهر بی نهایت هن. شما بی نهایت، زمانی که بی نهایت طلبی طبیعی هستی، وقتی محدود طلبی که دیگه طبیعی نیستی. چون قرآن میفهمد شما جاودانه هستید، عمر شما به اندازه عمر خداست. 80 بار قرآن جاودانگی رو تذکر میده به انسان که شما انتهایی ندارید، مرگی ندارید. درست ازلی نیستید اما ابدی که هستید، جاودانید شما. و به معشوقه جاودانه باید انتخاب کنید، معشوقی که با تو بیاد تا همه عمرت، نه ولت بکنه وسط راه و تو دست خالی بمونی. پس این سه تا خیلی مهمه در مقوله انسان شناسی. وقتی میگیم تمدن نوین، تمدن نوین تمدنی هست که در این تمدن انسان‌ها فاسق نیستن، باطن انسانی دارن، طبیعی زندگی میکنن. مردم این تمدن، مردم این تمدن، اشتباه نشه وقتی می تمدن نوین فکر کنیم که ما باید مثلا دوباره یه همچین اشتباهی که مستکبرین و مدرنیته کردن بکنیم، بگیم خب حالا میخوایم مثلا پزشکیمون رو رشد بدیم، مکانیکمون رو رشد بدیم، فیزیک و شیمیمون رو رشد بدیم، ادبیاتمون رو، هنر رو، اینا هست. اما تمام اینها در تمدن نوین با اینکه در حد اعلا قرار داره، اما انسانها مهمن. انسانهایی که در تمدن نوین هستن دیگه فاسق نیستن. یعنی یک کشور، یه جامعه وجود داره که تو اون جامعه مردم طبیعی زندگی میکنن، عشق به الله، عشق به مظاهر تام الله و عشق به جهاد رأس همه معشوقهای اونا و آرزوهای اوناست. این تمدن نوین جامعه اسلامی اینجوری، ولی ما الان جامعهمون اسلامی نیست، جامعه ما الان جامعه مسلمانیه. یعنی مسلمونا رفتن یه جایی جامعه تشکیل دادن، جای مسلمانی غیر از جامعه اسلامی. در جای مسلمانی اذان میگن، اقامه میگن، ازدواج که میخوام بکنن خطبه داره، بعضی از ظواهر دین رو رعایت میکنن، مسجد دارن، یه سری شؤونات رو رعایت میکنن، ذبح گوسفند میخوام بکنن، گاو میخوام بکشن، بسم الله میگن، ذبح شرعی دارن. اینوش میان جامعه چی؟ جامعه مسلمانی. مسلمونا جمع شده، ولی جامعه اسلامی کاملا فرق داره. در جامعه اسلامی مردم معشوقهاشون در مهندسی آرزوها و مهندسی معشوقها کاملا موفقن. این جامعه است که وقتی به وجود میاد دیگه درش ظلم، تبعیض، درش فساد، درش بدجنسی، درش تجاوز وجود نداره. این جامعه میشه جامعه اسلامی، تمدن اسلامی میشه. ولی خب مثلا خود من وقتی ما تو خارج از کشور تدریس دارم برای مثلا دانشمندان رشته‌های مختلف، موقعی که میگم مثلا در دین ما پیامبر ما گفته اگر میخواهید ببینید یه نفر چقدر مسلمانه و مؤمنه، ببینید چقدر عشق به همسر داره، میگه خب پس ما باید ببینیم جامعه شما رو، ببینیم ببینیم تو جامعه شما عشق به همسر چه جوریه، آمار طلاقتون چه جوریه. اونجاست آدم خجالت میکشه. میگم نه بابا، جامعه ای مال دین ماست، جامعه اسلامی اینجوریه، ولی جامعه ما جامعه اسلامی نیست، جامعه مسلمانیه. چی بگیم بشیم؟ بگیم از 5 تا ازدواجمون 4 تا شکست میخوره؟ چی بگیم بهشون؟ حرفی نداریم بزنیم. برابر این رو باید کاملا فرق قائل بشیم. در انسان شناسی قرآنی انسان اینه، این خیلی صریح خدا داره بیان میکنه، اصلا شوخی هم نداره با کسی. قل، خیلی تند آیه، خیلی قاطع آیه، قل به همه بگو اگر اون 8 تا پیش شما محبوب تر از این 3 تا هستن شما دیگه فاسقید. طبیعت شما، طبیعی بودن شما، انسان بودن شما زمان نیست که شما خدا، اهل بیت و جهاد در رأس همه معشوقات باشن. یعنی اگر کاغذ دادن نوشتی به طور طبیعی وقتی داری مینویسی معشوقاتو، بچه‌هات هم یه جوری تربیت کن که انسان باشن. نه اینکه مثلا بچه من خیلی خوبه، من خیلی آدم موفقی هستم، میگه خب حالا بچه‌تون الان میگه موفق هستم، بچه‌ت چه میگه؟ بچه‌هام الان 5 تا بچه دارم، همه‌شون درس می‌خونن، همه‌م تو آمریکا و انگلیس دارن درس می‌خونن. بچه‌ها مدیر، یکیش مدیر کل فلان جاست، یکیش نمی‌دونم معاون وزیر، یکیش نمی‌دونم سفیر، یکیش نمی‌دونم این چه کم، این چه کمال انسانی نیست که میگم من تربیت موفق کردم. بچه‌م الحمدلله دیگه الان هم فوق لیسانسش رو گرفته، ارشدش رو گرفته، دکتراش رو گرفته، فوق دکتراش رو گرفته. این توفیق نیست، این توفیق بخش علمیه، بخش عقلیه، خوبه، ارزش داره، نورانی هم هست، خوبه. ولی آیا بچه تو اگه الان بره میره بهشت یا نه؟ اینو بگو. بچه تو اگه متولد بشه با وفات به برزخ کجا میره؟ تمام امکانات لازم رو برای حیات جاودانه داره یا نداره بچت؟ گیر میکنه اونجا. پس تربیت باید دقیقا زیر مجموع انسانشناسی قرآنی و انسانشناسی اسلامی باشه. خب حالا سؤال این استش که ما از این مسئله باید بفهمیم که داستان خلقت انسان چیه. میخوام راجع به هدف خلقت مقدار صحبت بکنیم. یعنی چجوریه که ما خدا میگه که شما زمانی که عاشق من، اهل بیت و جهادید، انسانید؟ خب دلیل طبیعیش که گفتم، چون ذاتاً انسان بی نهایت طلبه، وقتی دست از بره به سمت معشوق بی نهایت، خب داره درست میره دیگه، داره میره بی نهایت رو جذب کنه. اما این بی نهایت رو جذب کنه یعنی چی؟ حرکت به سمت بی نهایت یعنی چی؟ عشق به الله قرار ما رو به کجا برسونه؟ این تو در ساختار هدف خلقت طراحی شده. در هدف خلقت خداوند هدف خلقت انسان رو خیلی والا فرمودن و یه مدال افتخار در گردن انسان ها قرار دادن. می فرماید که من متاسفم هستن که در تفاسیر و کتاب ها متاسفانه به این آیه خوب پرداخته نشده، خیلی ضعیف این آیه از کنارش رد شده، در که این آیه همه داستان خلقت انسان همش تو این یه دونه آیه گنجونده شده. ما خلقت الجن والانس الا همه اینو بلدن. من نیافریدم جن و انس رو الا لیعبدونه. لیعبدونه اون نون کسره رو، کسره نون رو داشته باشید. الا لیعبدونه یعنی عبودیت منو داشته باشن و نه عبادت. دقت کنید، این تفسیر غلط، ترجمه غلط کار دست همه داد. لیعبدونه یعنی بندگی نه عبادت. عبادت به شکل نماز، روزه، حج بخشی از این بندگیه، اشکالی از این بندگی، اما بندگی این نیست. بنده یعنی چی؟ یعنی بنده است، این مولاست، این بنده است. بنده یعنی چی؟ یعنی یک کسی که هیچ منیتی در مقابل مولا نداره، محض اطاعته، این تبعیته، اینو بهش میگن بنده. و به کارش میگن به این میگن عبد، یعنی از خودش اراده ای نداره و ذوب در مولای خودش هست. هر چی مولا میگه میگه چشم، هر چی میگه چشم. پس ما با یه جریان عبد و مولا سر و کار داریم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، مگر اینکه عبودیت منو داشته باشن، حرفای منو گوش کنن. خب شما در نظام عبودیت چی دارید؟ به محض میگید عبودیت یعنی یه رب وجود داره، یه مولا وجود داره، یه عبد وجود داره. خب یعنی چه جریانی وجود داره؟ یعنی جریان پرورش وجود داره. اینجا از اینجا یه اسم از الله ما میگیریم بیرون، اون که اللهه، از الله یه اسم میاد بیرون. تا میگه لیعبدونه، الله تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به رب، تبدیل میشه به رب. دیگه از اینجا با اسم رب ظهور میکنه که تو قرآن پره، ولی متاسفانه تو تفاسیر ما نه معلمای ما خوب به این نکته خوب پرداختن که وقتی از الله اسم رب استخراج میشه داستان خیلی اوج میگیره، خیلی اوج میگیره. اگر در حد الله بمونه ما گیج و گنگیم، ولی نه، میگه الله ربه. تا میگه ربه یعنی چی؟ یعنی پای عبودیت و ربوبیت وسط هست. آقا شما الان تو این کشور، تو شهر خودتون میرید میبینید که صدها باشگاه زده شده، باشگاه فوتبال، باشگاه والیبال، باشگاه انواع ورزش ها، فنی، حرفی، هنری، تربیت بدنی، زبان، نمیدونم یه عالم باشگاه، دانشگاه زده شده. معناش چیه؟ معناش چیه؟ ما برای چی باشگاه میزنیم؟ یه نفر برای چی میره باشگاه میزنه؟ یا یه نفر چرا میره توی یه باشگاه ثبت نام میکنه؟ آشپزی، خیاطی، گلدوزی، سرمدوزی، مروارید بافی، نمیدونم تایپ، رانندگی، این معناش چیه؟ معناش این است این شخص تو خودش یه کمالی، استعدادی میبینه و میگه این کمال و استعداد باید پرورش پیدا بکنه و من نیاز به مربی دارم، میگردم بهتری مربی رو پیدا میکنم، پول میدم، وقت میذارم، میرم ثبت نام میکنم، هر چی مربی گفت گوش میکنم تا شبیه مربی بشم. دقت کردید چی شد؟ میرم کلاس تحت نظر مربی تا شبیه کی بشم؟ شبیه مربی بشم. میخوام برم شبیه مربی بشم، میخوام برم اون کمال مربی رو دریافت بکنم، منم مثل او بشم. شما الان آموزشگاه زبان زدید، بچه تو فرستادید آموزشگاه زبان، 6 ماه فرستادیش کلاس زبان، ازش چه توقعی داری بعد 6 ماه؟ بعد 1 سال توقع داری این بچه راه افتاده باشه، زبان بلد باشه، بتونه حرف بزنه، درسته؟ مدرسه فوتبال، مدرسه والیبال، مدرسه بسکتبال، بچه تو فرستادی رفته رانندگی، بعد هی پول ازت میگیره، میگه پول بده کلاس رانندگی برم، بیا این پول بعد یه دوره، دو دوره، سه دوره، بعد میگه خب بابا بشین پشت ماشین ببینم. هیچ. گفت تو کامپیوتر بلدی؟ گفت آره بلدم. گفت تو خوره این روشن کن ببینم. گفت نه دیگه، انقدر یه بلد نیستم. خب این پولو هدر داده. الان این چند دوره پول گرفته از شما به رانندگی یاد بگیره. خب بالاخره شما توقع دارید بعد از یه دو دوره کلاس بتونه پشت ماشین بشینه، تو خیابون راحت با امنیت بره. درستم هستش. خدا تا میگه من بند این جهان رو آفریدم، تو رو آفریدم برای اینکه عبودیت منو کنی، یعنی چی؟ یعنی شبیه من بشی. تمام ماجرای خلقت با استعدادی که خدا به انسان داده همینه. در نظام خلقت عشق به الله باعث میشه انسان کمالات بی نهایت خدا رو جذب بکنه و اسماء الهی، قوای الهی رو دریافت بکنه، خودش شبیه الله بشه. توجه کردید؟ کسی نگه خب حالا این نماز بشه درد میخوره، روزه بشه درد میخوره، مثلا این نبا تو زندگی ما نباشه، حج نباشه بشه درد. همینها بخشی از اون عبودیته. حرف گوش کن تا مثل خودش بشه. آقا مقوله رو داره خودش تعریف ریاضی میکنه، میگه من ربم. رب یعنی مالک مدبر. ترجمه رب یادتون نره، رب واژش یعنی مالکی که تدبیر کننده است، هم مالک توست و مالک همه جهانه، هم ربوبیت تو رو به عهده داره، داره تو رو پرورش میده به اندازه خودش، میخواد یک کسی مثل خودش رو تربیت کنه. تو قرآن خیلی صریح میگه من میخوام خلیفه تربیت کنم، انی جاعل فی الارض خلیفه، من جهان رو آفریدم خلیفه این جانشین، یعنی مظهر، من این جهان رو، این خلق رو آفریدم تا آدم ها شبیه من بشن، به این کمال برسن. خیلی بزرگ آیه، خیلی عظمت داره این آیه. اصلا یه ترانه است، آدم باید بخونه باهاش برقصه، بخونه باهاش کیف کنه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبودیت منو داشته باشن که شبیه خودم بشن، به قدرت خودم برسن. این رو خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه، در کتاب نمازشون یه حدیث میاره از پیغمبر، فوق العاده زیبا این حد این داستان خلقت انسان رو بیان میکنه. میفرماید مؤمن وقتی که وارد بهشت میشه با یه تشریفات خاصی که الان وقت نیست، ای کاش فرصت بود من این تشریفاتش هم براتون میگفتم، خیلی لذت بخشه این تشریفات اومدن فرشته های الهی و دادن این نامه، خیلی داستانش قشنگه. اما بالاخره میرسونه خودشو با یه تشریفات خیلی مفصلی، اجازه پیدا میکنه. اینو دقت کنید، پیغمبر میگه مؤمن اجازه میده به نماینده خدا، اونم بعد از مدت ها، که بیا ببینم چی کار داری. نماینده خدا میره یه نامه میده به مؤمن. مؤمن با همون تعریفی که تو این دوتا آیه کردیم دیگه، سوره عصر آیه 24 سوره توبه، یعنی کسی که در تمام عمرش سه تا معشوق رو در رأس عشقش نگه داشته. نامه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم. نامه اداری تنظیم شده از به. خب اگه اداری از و به داره، ازش کیه؟ خدا. بهش کیه؟ بنده. از به، بسم الله الرحمن الرحیم، من الحی القیوم الذی لا یموت. این کیه؟ از زنده پایداری که هرگز نمی میرد. الاش کیه؟ الى الحي القيوم الذي لا يموت. گرفتی چی شد یا نه؟ من الحي القيوم الذي لا يموت الى الحي القيوم الذي لا يموت. تمام خلقت رو تو یه دونه از و عنوان نام خدا گفت. از زنده پایداری که هرگز نمی میرد به زنده پایداری که هرگز نمی میرد، یعنی یکی شدیم. بعد اون روش این تبدیل یه عبدی که اوج ضعفه و با اسم مبدل خدا تبدیل شده به یه آدمی بزرگ، یه خلیفه شده، اینو خدا من تو عنوان نامه میاره، عبدی علیکه من السلام. ببین همه رو برد رو عبودیت. بنده من از من به تو سلام باد، تمام شد. سلام میدونی یعنی چی دیگه؟ اونایی که دارات ما تو اسماء الله توضیح دادیم، من باعث اسماء الله ایشالا مراجعه کنید. سلام یعنی وقتی خدا به کسی بگه سلام، همین سلام یعنی تو برای همیشه در امنیت و سلامتی برای ابد. می خودش میشه سلام، اصلا خود اون شخص میشه مظهر سلام. عبدی علیکه، بنده من از من به تو سلام بود. ببین رفع رو عبودیت. پس بالاترین شرافت یک انسان موقعی هستش که به عبودیت خدا پذیرفته میشه، و بدترین حالت انسان زمانی است که از عبودیت فاصله میگیره. شقاوت انسان، نکبت انسان زمانی است که دیگه عبودیت نداره. اگر در دانشگاه خدا پذیرفته شدی، تو کنکور خدا پذیرفته شدی به عنوان عبد، جشن باید بگیری. عبدی علیکه من السلام. بعد حال نتیجه چی میشه؟ کنتو ازا اردتو شیئن اقولو لهو کن فیکون. من خدایی هستم که هر چه اراده کنم همان خواهد شد. فجعلتو کلیوم تقولو لشی کن فیکون. امروز تو رو مثل خودم قرار میدم که هرچه اراده کنی همان خواهد شد. این مقام انسانه. بهش نیستا، بالاتره. میگه تو هرچی اراده کنی همانه. در همین قرآن میفهمد اساسا معماری بهش فقط یه پیشنهاد اولیه است. معماری بهش در اختیار مؤمنه. مؤمن هر جا بخواد بهش رو تغییر میده، همه چیشت میتونه تغییر بده با اراده خودش. اینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمه ای که بندگان خدا از او میدوشن. اما یفجرونه ها، فاعلش کیه؟ یفجرونه مؤمنه. هر جا بخوان این چشمه هست، همه چیز بهشت تابع اراده است. لذا من واقعا اصلا فهمم در بهشت مؤمن سفارش دهنده نیست، اراده کننده است. یعنی اینجوری نیست که بره لم بده روی تختایی که حالا قرآن اون داستان تختا رو مفصلا میگه، متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان و مخلدون. اینجوری نیست که بره لم بده اونجا بگه فلان چیز رو برای من بیارید. اراده میکنه، تمام. هرچه اراده کنه بدون زمان در نزدش حاضره. این میشه انسان، مقام انسانه. نه اینکه بریم بهشت اونجا نمیدونم غذا بخوریم، شراب هست، نمیدونم حوری هست. اینا که حیوانات هم دارند، دیوانه ها هم دارند، کودکان هم دارند. بهشت اصلا امام کاظم فرمود بهشت مال شما ها نه، مال بدناتونه. ان لعبدانکم سمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. بدناتون پاداشی غیر از بهشت نداره. خود انسان فقط یک پاداش داره، اون عشق و قرب به خداوند تبارک و تعالی است، انس به حق تعالی است. این قیمت انسانه، این مقام انسانه. الان شما نگاه کنید این داستان کنکور چه ماجراییه. باعث هزاران فیلم میشه ساخت، صدها فیلم هم ساختن که این طرف دوست داره قبول شه تو کنکور. دیدید الان یه نفر قبول شد کنکور، اصلا یه ماجراییه. کنکور قبول شده یا نه؟ همین الان بچه ها درگیرن. خب کنکور قبول شد که این اول بیچارگیشه. بعد ارشد قبول شده یا نه؟ ارشد قبول شدی؟ دکترا پذیرفته شدی؟ خب دکترا وقتی پذیرفته شد یعنی چی؟ تو جامعه ما وقتی میگیم دکترا پذیرفته شده یعنی یه ارزش، یعنی این بنده خدا پذیرفته شده برای مقامات علمی بالاتر، ولی سختتر از ارشد، سختتر از لیسانس. یعنی این داره یه اوجی میگیره که پذیرفته شده تو دکترا، ولی برای عبودیت بالاتره. وقتی بود لیسانس برای عبودیت پذیرفته شده بود، باید حرف و اساتید گوش بکنه تا تبدیل بشه. الان تو باشگاه یه نفر میره تو باشگاه یه شاگرد به چه درجه موفقه؟ میزان موفقیت شاگرد به چیه؟ به میزان عبودیتش. الان یه 6 ماه آموزش میدن اونا که حالا مثل خود من مثلا ورزش رزمی کار کردن، یه 6 ماه اول میری دوره عمومیت، بعد یه امتحان ازت میگیرن، بعد از امتحان میگن خب حالا شما یه خط زرد به کمربند سفیدت اضافه میکن، باشه دوباره یه مدت آموزش اگه خوب تمرین رو انجام داده باشه، استادم میفهمه تو راست میگه یا دروغ، میگه پا تو باز کن ببینم 180 درجه هست یا نه، بعد خودش بلند میشه چند تا ضربه کاری وحشتناک به شکم تو همه جات میزنه ببینه تو بالاخره جون داری یا نه، بزنه لگد و بزنه استاد مشت و بزنه میفهمه تو تمرین کردی یا نکردی، میگه بس ببینم شکم تو ببینم، میزنه محکم، باید تو تربیت بشی، این بعدا باید تربیت بشه، با مفخوری و نمیدونم هرچی دلت خواست بخوری و اینا جور در نمیاد، میگه اندا باید صفر بشه، کار نکردی آقا، کار نکردی برو. روز امتحانم میارده جلو همه ازت امتحان میگیره، 3-4 نفرم میندازه به جونت میگه بریزید سرش بزنیدش، تو باید 4 نفر رو بتونی همزمان بزنی، بعد میگه خیلی خوب حالا این کارتون استی بکنی یه خط اضافه کن، دوباره یه خط اضافه کن، دوباره بعد از یه مدت میگه که خاله کمربند تو عوض کن، مثلا سفیدو بکن دیگه، عوضش بکن بکنه زرد، دوباره این داستان و تمرین ها و امتحانات و آزمایشات و کتک خوردن ها و ورزش ها و زجر کشیدن و ریاضت ها ادامه داره تا این بشه قهوه‌ای، دوباره این داستان همینجور ادامه داره تا بشه سیاه، سیاهت میکنن تا کمربند سیاه ببندی، سیاهت میکنن، تازه سیاه شده میگه خب حالا شروع کن دانه یک برو، دانه دو برو، حالا حالا ها تا دانه ده، بابا این که یه دفعه میبینی عکسش رو زدن اونجا مثلا الان این قهرمانه، این پوستش کنده شده تا رسیده اینجا، یعنی قهرمان جهانه الان وزنه برداره کشتی گیره نمیدونم، پوستش کنده شده، خانم اومده با تلویزیون میگفت 10 ماه شوهرمو ندیدم، بچه‌مو ندیدم، 10 ماه تو اردوگاه فقط کار کردم، اومدم مسابقات جهانی امتحان دادم و حالا رد شدم، گریه میکرد، آقا باشگاهش، تو باشگاهی که تو شوهر داری بچه داری مربی با این چیزا کار نداره، میگه خانم اومدی مسابقات جهانی باید بیای باشگاه، باید بیای تمرین، باید بیای اردو، اردو هم تو کشور خودت نیست، تو فلان کشور دیگه است، باید بیای اونجا اردو، تموم. ما همه چی رو در مورد این بقیه دستمو نگاه کنید، جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی، اینو قبول داریم، مادر پا میذاره روی عاطفش میگه عزیزم قبول شدی آمریکا برو برو، پدرم همینطور، پدر میگه من پدرم در میاد، خودم پدرم ولی پدرم در میاد، میرم کار میکنم پول میفرستم برای تو که تو مثلا یک چیزی بشی، اصلا معنیش به درد بخوره نخوره، پا رو عاطفش میذاره، ولی وقتی که نوبت بخش انسانی میشه ما جدی نیستیم، میشه مثل داستان خالکوبی هم بنده خدا، خال بکوبم شیر بزن ببینم چیه، اولین سوزنه که زد آخ این کجاش بود، این یالش بود، یال نمیخواد، آخ این کجاش بود، این شکمش بود، آخ شکمو نزن ولش کن، آخ این کجا بود، این دومش بود، دوم نمیخواد، دوم نزن. ما داستانمون تو بخش حیوانی انسانی اینه، چون خودمون رو انسان قبول نداریم و یه زن و مرد بیشتر میبینیم، وقتی که نوبت امتحانهایی که مربوط به بخش جاودانگی ما میشه اصلا نمیفهمیمش چیه، میگیم این برای چیه، خدا چرا باید این کارو بکنه، بابا مربیای دیگه تو بخشای دیگه دارن پوست تو رو میکنن هیچی نمیگی، کاملا اطاعت میکنی، فلسفهش هم نمیفهمی، استاد میگه این کارو کن، اصلا تو حق نداری از مربی از استاد بپرسی فلسفهش چیه، توهینه وقتی شما سوال بکنی، شما برو به پزشک بگو برای چی نسخه نوشتی، این شربت رو برای چی نوشتی، چرا نوشتی 2 میلی گرم، چرا نوشتی نصف قرص، چرا نوشتی 1/4 قرص، جرأت داری از این پزشک سوال کنی، پرتت میکنم مطب بیرون، میگم من مثلا 15 سال 20 سال درس خوندم رسیدم به اینجا، حالا تو فسقلی اومدی بهم میگی که چرا 1/4 قرص نوشتی، خودت هم برو درس بخون تا اینو بفهمی، حرف نزن گوش کن، من پزشکم تو نمیدونی، من میدونم تو نمیدونی، تموم. خدا هم همین روش رو داده در قرآن، و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسیار چیزایی که بدتون میاد در حالی که به نفعتونه و چه بسیار چیزایی که خوشتون میاد به ضررتونه. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه و شما نمیدونید. لذا پیامبر فرمود ایها الناس، ای مردم، خدا چون طبیب است شما و شما چون بیماران است، و صلاح طبیب در آن چیزی است، صلاح بیمار در آن چیزی است که طبیب میدارند، نه در آنچه که بیمار به زور از طبیب میطلبد. ما خیلی وقت به خدا میگیم خدا تو برای ما اینجوری تقدیر کن، خدا میگه به ضررته، به نفعت نیست. این اینجاست که انسان با خدا درگیر میشه. میگفت یه سال رفتم امام رضا، اصرار کردم این پسره رو به من بده، الان 7 سال است به امام رضا میگم بگیرش، اصلا برای چی دادی؟ الان اینجوریه، ما میدیم نظر و نیاز و اینها میگیریم. من خیلی وقت همین به ما میگن استاد نمیشه مثلا شما یه کاری کنید، مثلا یه چیزی، یک چیزی، مثلا ما بچه‌مون میخواد دختر شه، بچه‌مون میخواد پسر بشه، به نظر شما چی؟ میگم راضی باش به قضا الهی. میگم خدا شاهده 6 تا دختر داشتم، از همه‌شون خیر دادم، انقدر گریه کردم که یه پسر خدا به من داد، پسر داشت، الان نفرینش میکنم. داستان ما با خدا اینه، خدا میگه من میدونم شما نمیدونید، بسه یا نه؟ من میدونم، من مربیم، حرف گوش کن دیگه. تو اگه حرف گوش کنی میدونی چی میشی؟ شبیه خودم میشه. و احمقانه ترین سوال، خدا نماز ما رو به چه دردش میخوره؟ روزه ما به چه درد میخوره؟ چرا تو این آیه گفته ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ آقا کی گفته عبادت عبودیت؟ عبودیت یعنی حرف گوش کن، عبادت هم بخشی از اونه، اونم با همون شیوهی که خودش میگه، نه شیوهی که تو میخوای، هر جور که خودش میگه باید انجام بدی. مثل ورزش رزمیه، میگه وقتی داری مشتو میزنی باید این دستت با اینجا عمود باشه، یه ذره پایینتر یا بالاتر مچ میشکنه، باید اینجوری بزنی ضربه رو. برو تمرین کن که این ضربه رو درست بزنی، برو تمرین کن که این لگد رو درست بزنی. چشم میگم خواهم نه یاد بگیرم، میخوای نه یاد بگیری، بیا استاد میگه برو این دندون تو بکش. آقا دندونم رو بکشم؟ به زیباییم لطه میخوریم، برو با تو شاگرد نیستی، برو من دارم بهت میخوای نهی بزنی باید اینجوری بزنی، تموم شد. میخوای هنرمند بشی یا نه؟ حرف گوش کن. میخوای صدا الان آواز تمرین کنی؟ حق نداری هر غذایی بخوری دیگه، این غذاها رو برای گلوت ضرر داره، برای حنجرت ضرر داره، نخور. چشم، ما موقعی که راجع به کمالات چهارگانه میشه چشمگوییمون خیلی خوبه، تا جایی که خانواده، ناموس، بچه، همه رو میتازاریم بذاریم کنار به خاطر اون حرفه. در وقت نوبت خدا میشه، نوبت بخش انسانی میشه، دیگه زورمون میاد، چون نفهمیدیم برای چی به دنیا اومدیم، چون به جایی که خودمون رو انسان معنا کنیم یه زن معنا کردیم یا یه مرد، نهایتا یه عقل معنا کردیم، یه فرشته، تو بخش انسانی حاضر نیستیم. تو دیگه اینجوری عاشورا رو نمیفهمی اینجوری. ان الله شاء ان يراك قتيلا، حسین خدا میخواد تو رو کشته ببینه. چشم، ان الله شاء ان يراهن سبايا، خدا میخواد همه اینا رو اسیر ببینه. چشم، و همه هم خوشحالن، همه هم شادن، چون دارن برای مولاشون کار میکنن، همه چیشون رو آوردن هدیه کنن به مولاشون. کلما اشتد علیه الامر احمر لونه، هر چقدر کار سخت‌تر بشه به امام حسین، امام حسین خوشحال‌تره، شادتره. اصحابش هم اینطور هستن، یه چیزای اینا برای که اشک ما رو در بیارن، مثلا بگی مدای خوبی بود، چقدر اشک در آورد، یه سری مزخرفات قاطی این روزه ها کردن. حالا زینب گفت چقدر جای بدیه اینجا، اینجا کجاست، آوردی ما رو، نمیدونم، ما رو برگردون، ما نمیخوایم، ما رو حتما برگردون خونمون، ما اینجا چی چی، این حرفا کدومه؟ انقدر از این زهر ماریا قاطی ماجرای امام حسین کردن. بابا زینب یه کسیه که وقتی که داره بچه هاش جلوش تیکه تیکه میشن، از این که داره اینو هدیه میکنه به خدا خوشحاله، توش خشونت نمیبینه، توش بیرحمی نمیبینه از نظر قاتل، چرا، ولی از نظر واقعیتی که داره برای خودش اتفاق میفته، این خوشحاله داره هدیه میکنه بچه شو. این ابوالفضل که میاد تو کربلا میگه که به برادراش میگه شما زودتر از من برید، من میخوام ثواب شهادت برادرانم رو، فدا کردن برادرانم رو به خدا ببرم. اینا همه اومدن تو قمارشون به خدا ببازن، اومدن هرچی دارن هدیه کنن به معشوقشون. لذا امام کاظم، امام باقر علیه السلام فرمود لم یجدوا علم الحدید. اینا اصلا وقتی شمشیر میخوردن، نیزه میخوردن، تیر میخوردن، درد نداشتن، انقدر مست بودن. تو جبهه من که تو عکس، خب عملیات عرض کردم، من همش خط اول بودم، نفر اول بودم، من کارم اینجوری اقتضا میکرد. یه بار ندیدم یه رزمنده تیر بخوره، ترکش بخوره، دستش قطشه، پاش قطشه، ناله کنه، آخ بکشه. یا حسین، یا زهرا، یا ابوالفضل، یا الله، مثلا مست بودن اینا، مست به خدا مست بودن. چه اونا چه این مدافعین حرم. شما این شهید سعدزاده رو نگاه کنید، داره لحظات آخر چی می با مناجات با خدا و عین امام حسین داره اقرار به ضعف در عبودیت میکنه. خدا ما بنده خوبی نبودیم، تموم میشه. عشق به خدا، هدیه به خدا، عبودیت، العبودیتو امام صادق علیه السلام، جوهرتون کنه هر ربوبیه. یه بار دیگه بگم، العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت گوهری است که باطن او ربوبیته، باطن او ربوبیت. یعنی ظاهرش تو میگی چشم، ولی باطنش که داری آقا میشی. مثل همه باشگاه های دنیا، شاگردا تو باشگاه همه میگن چشم، اما یعنی چی؟ این چشم گفتناشون یعنی چی؟ یعنی این داره مربی میشه، این داره آقا میشه. ما اینو باید بفهمیم، بفهمیم که شما هرچی به خدا بگی چشم، چونه نزن راجبه. حالا این دوتا تار مو معلوم باشه چی میشه، حالا این نمیدونم یه ذره دست من بالا باشه چی میشه، حالا نمیدونم اونجوری باشه چی میشه، حالا اونجوری باشه، حالا مثلا مرد طلا دستش بکنه چی میشه، نمیدونم. تو اصلا چه حقی داری در مورد احکام، در مورد دستورات خدا با خدا یکی دو دو میکنی؟ تو علمشو داری؟ تو مگه دانششو داری که راجب این حرف میزنی؟ دانش داری با خدا حرف میزنی، چونه میزنی راجب احکام و فلسفه احکام؟ چی میفهمی تو از فلسفه احکام که با رب خودت یکی به دو میکنی؟ آقا شما 8000 سال سابقه پزشکی دارید، 8000 سال بشر 8000 سال داره از یه بدن اطلاعات و علم دریافت میکنه. این بدن رو کی آفریددش؟ تو که بهت میگن دکتر مهندس، از کجا شدی دکتر مهندس؟ از مطالعه جلوه های ریاضی این شخصه. خب از اون بهتر میفهمی؟ بعد 8000 سال حالا شما برو به یه پزشک بگو یه دونه از قسمت های بدن رو تا بال شناختی تو؟ شما سراغ دارید یه پزشک بیاد الان بگه من یه قسمت، یه اتم، یه سلول از بدن رو کاملا شناختم دیگه مجهول ندارم؟ یه خاک، یه الکترون، یه نوترون، یه پروتون. الان تازه چند ساله ما نانو اومده، حالا تو بخش اسماء الله اینا رو ثابت کردیم. نانو تازه اول کاره، حالا کو تا علم در بیاره تو این ذرات؟ بگو آقا یه مورچه رو شناختید شما کامل؟ انقدر من میکنید؟ بیا اتم، یه میکروب، ها بگید دیگه. اگه یکی من شناختم هیچ مجهولی هم ندارم، تا تش رفتم همینه که هست. مثل اون خلای قرن 18 هم گفتن علم تمام شد دیگه، ما تا آخرش رفتیم دیگه، دیگه آخر علمه. آقا شما 8000 سال یه بدن داده بهتون، همینجوری دارید در روز ثانیه دارید ازش اطلاعات کسب میکنید. حرف داره برای گفتن، همینجور براتون حرف میزنه دائما. نطق خداست، این بدن کلام اللهه، این گلا کلام الله هستن. خدا دائما داره با مخلوقاتش، با شماها حرف میزنه، سخن میگه. خدا داره میگه منو بشناسید. این گلا، این گیاها، این حیوانات، این آسمان، هی داره بهت میگه منو بشناس، بیا من دارم باهات حرف میزنم. بنویس، یادداشت کن، در علم در بیار. تهش کجاست؟ ته نداره، ته نداره. شما یه پزشک الان بیاد بگه که من رسیدم به تش همه هوش میکنم، یه مهندس بیاد بگه من رسیدم به ته همه هوش میکنم، اوه ته کجاست؟ اون وقت این داره با خدا کلکل میکنه که چرا این حکمو اینجوری نوشتی، چرا حجابتو اینجوری گفتی، نمازو اینجوری میگی، روزه رو اینجوری میگی، چرا میگی طلا برای مرد حرامه برای زن اشکال نداره؟ آخه تو مگه عقلت چقدره که میخوای با خداوند یکی به دو بکنی؟ تو مگه دانشت چقدره که میخوای با خداوند با عقل خودت دیوانه برداشته چیزای نوشته که آره تو قرآن اینا رو گفته، پیغمبر اینا رو گفته، ولی علم اینا رو تایید نمیکنه. انگار علم باید خدا پیغمبر رو تایید کنه. کدوم علم؟ علم تو، عقل تو میخواد خدا رو تایید بکنه؟ این یه قطره از اقیانوسی که خدا بهت داده، تو میخواد چی بفهمی با این یه قطره؟ تو فقط میتونی بفهمی که نمیفهمی. تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. اما اینکه تو وایسی با خدا، خدا چرا این کارو کردی؟ خدا تو چرا این حکم دادی؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه و شما نمیدونید. پس هدف خلقت رو دقت کنیم، خیلی متعالیه هدف خلقت. هدف خلقت چیزیست که تو وای میسی جلو معصوم. حیف که ما ها واقعا نمیخونیم اینا رو واقعا به صورت معمول. میگه وای میسی جلو معصوم بهش میگه اسألو، حدیث قدسیه دیگه، زیارت عاشورا من حدود 400 ساعت شرحش کردم، حدیث قدسیست، مال خداست. خدا میگه اینو اینجوری حرف بزن، میگه وایسا جلو معصوم بهش بگو اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من همون مقام تو رو میخوام نه کمتر. پایین تر از تو نیستم حسین، پایین تر از شما نیستم، من همون رو میخوام. خدا رحمت کنه میرزا رو. فرمود گفتن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اما نگفتن هر کدوم از شما خودتون یک حسین ابن علی هستید، گذاشتن که بفهمید هر کدومتون یه حسین ابن علی هستید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.